ساعت در ایران 9 شب اولین روز سال است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رزمایش بزرگ دریایی آمریکا و 3 کشور دیگر در نزدیکی آبهای ایران آغاز شد. انفجار در شهر سراوان 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. و وزارت بهداشت ایران از مرگ 73 نفر بر اثر کووید 19 در شبان روز گذشته خبر داد. در این نوبت خبری شامگاهی اولین روز سال 1400 با تبریک سال نو و آرزوی سلامت و خوشی برای شما، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش. در میانه ادامه تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نیروی دریایی ایالات متحده امروز یکشنبه اعلام کرد یک رزمایش بزرگ دریایی را همراه با بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه آغاز کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، نیروهای حاضر در این رزمایش که گروه تمرین جنگی دریای عرب نام گرفتند، در دریای عرب و خلیج عمان رزمایش انجام می‌دهند. در این تمرین جنگی علاوه بر یک ناو هواپیمابر فرانسوی و یک ناو تهاجمی آمریکا، یک ناوچه از بلژیک و ناوشکن ژاپنی همراه هواپیماهای جنگی مختلف نیز از این 4 کشور حضور دارند. این تمرین جنگی در حالی برگزار می‌شود که گروه‌های شبه نظامی در عراق همچنان منافع آمریکا در این کشور را هدف قرار می‌دهند. در تازه‌ترین حمله روز 25 اسفند، یک پایگاه هوایی عراق در شمال بغداد که سربازان آمریکایی در آن مستقرند، هدف 7 راکت قرار گرفت اما تلفاتی نداشت. گزارش ها از ایران خبر می دهند بامداد امروز یکشنبه انفجاری در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس این خبر را از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نقل کرده و نوشته این انفجار یک حادثه تروریستی بوده است. البته هنوز توضیح دیگری در مورد دلیل یا عاملان این انفجار منتشر نشده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این انفجار در یکی از میدانهای شهر سراوان رخ داده و سه زخمی آن به بیمارستان رازی این شهر منتقل شدند. ایرنا نوشته است 1 نفر از مصدومان این حادثه مرخص شده است و حال عمومی 2 مجروح دیگر که یکی از آنها زنی باردار است به گفته ایرنا رضایت بخش به نظر می رسد. در هفته‌های اخیر به دنبال شلیک ماموران سپاه پاسداران به تعدادی سوختبر، ناآرامی‌هایی در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهر سراوان رخ داده و موجب ایجاد درگیری‌هایی در این مناطق شده است. و خبری از کرونا. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت 73 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان در ایران به 62000 نفر میرسد و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,800,000 نفر. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت البته آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، می‌گوید در حال حاضر 12 شهر در وضعیت قرمز و 39 شهر نارنجی هستند، اما این رنگ‌بندی‌ها در حال تغییرند و به گفته مقام‌های وزارت بهداشت تعداد شهرهای قرمز و نارنجی رو به افزایش است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روایت روبودن روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، را در سریال تلویزیونی گاندو به تصویر کشید. رسانه‌های داخلی ایران سریال گاندو را یک مجموعه تلویزیونی امنیتی اکشن محصول شبکه 3 تلویزیون توصیف می‌کنند. روح الله زم که در پاییز سال 97 در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد، در آذر ماه سال گذشته اعدام شد. روح الله زم از جمله به جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل متهم بود، ولی ضمن رد همه اتهاماتش همواره تاکید می‌کرد که صرفاً کار خبرنگاری کرده است. اعدام مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز با انتقادهای بین‌المللی بسیاری مواجه شد. و خبر آخر این که یک مقام وزارت بهداشت ایران اعلام کرد هر گونه تبلیغ برای مصرف انواع محصولات دخانی مانند سیگار و انبرنسارا ممنوع است. رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت تولید و تبلیغ سیگار حاوی پشکل الاغ ماده موسوم به انبرنسارا را تخلف دانسته و از جریمه 34 میلیونی برای متخلفان خبر داد. به گفته بهزاد ولیزاده هیچ محصول دخانی از سازمان غذا و دارو مجوز عرضه و مصرف نگرفته است. هشدار این مقام وزارت بهداشت پس از آن اعلام شد که سیگاری با نام انبرنسارا با ادعای دارا بودن خواص درمانی به تازگی در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌شود. و اما کانون مدافعان حقوق بشر به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نامه‌ای نوشته و در آن به افزایش تبعید زندانیان سیاسی و مدنی از زندان‌های تهران به سایر شهرها اعتراض کرده است. افزایش اعتصاب غذا توسط زندانیان سیاسی در واکنش به این روش به تعبیر کانون مدافعان حقوق بشر غیرقانونی و آزاردهنده از سایر نکات مورد اشاره در این نامه است. همکار ما، ببخشید، خود بنده در همین زمینه با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم هدف کلی این نامه‌نگاری چه بوده است.
علت اصلی این است که این روش رو اخیراً ماب کردن و علاوه بر دادرسی غیر عادلانه که همواره در انتظار متهمان سیاسی و عقیدتی بوده، اخیراً روش دیگری هم باب شده که اینها رو به شهرستان ها اعزام میکنن. این مسئله نه تنها تضییع حقوق متهم است که در زندان و برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری هم هست، بلکه در حقیقت نوعی شکنجه برای خانواده ها هم هست، زیرا که اینها رو به شهرهای میفرستن که به دور از محل سکونت خانواده است. به عنوان مثال آتنا رو که در تهران در زندان بود و خانوادش هم در تهران بودن، این فرستادن به زندان شهرستان، یا اینکه سفیده قلیان رو فرستادن به زندان بوشهر که بیش از 600 کیلومتر با خانوادش فاصله داره و هرچی درخواست کرده بود که من رو بفرستی زندان سپیدار اهواز قبول نکرده بودن. در حقیقت منظور اذیت و آزار زندانیست و قانون آینه دادرسی کیفری که مصوبه همین حکومت هم هست این مسئله رو ممنوع میکنه و کاملا مشخصه که شخص بعد از سر روحوز در کدام زندان بماند و این عمل برخلاف اون ماده است.
معمولا این نوع نامنگاری ها چه میزان قدرت تأثیر داره و چه فشار یا تقابلی رو میتونه در برابر این رفتار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایجاد بکنه؟
این نوع نامنگاری ها تأثیر آنی و فوری نداره، اما مسئله مهم این است که بایستی مستندن قید بشه و سوی دیگر وقتی که گزارشگر ویژه تعیین میکنن، این به منظره این است که رو بسی در جریان کلیه حوادث ایران قرار داد و از آنجایی که کانون مدافعان حقوق بشر حدود 13 ساله، یعنی از ابتدای تأسیس، همواره وظیفه گزارشدهی رو یکی از وظایف خودش تعریف کرده و در این ارتباط در نامنگاری با سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای مرتبط هست، این رو در اون راستا من ارزیابی میکنم، ضمن اینکه بایستی برای ایران در زمینه نقض حقوق بشر پرونده کاملی تشکیل بشود. مطمئن هستم روزی فرا خواهد رسید که پاسخ خوب باشند.
خیلی کوتاه بفرمایید که شما خودتونم در شرایط مشابه این زندانیان بودید. توی اون فضا از این نوع نامنگاری و این اعتراضها و ثبتها چگونه مطلع میشن؟ اصلا آیا مجاری برای رسیدن این خبرها بهشون وجود داره؟
بله، از طریق خانواده ها که به ملاقاتشون میدن اینا خبردار میشن و هم دیگه خبر میدن. و ضمن این که از طریق تلفن که با خانواده ها میشن این رو به اطلاعشون میرسونن و این در حقیقت به نوعی دادن روحیه به زندانیان و خانواده هاشون هم ارزیابی میشه، برای اینکه متوجه میشن که حداقل دنیا نسبت به درد اونها بی‌اعتنایی است.
گفتگوی بنده رو با خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میشنیدید درباره نامه‌ای که این کانون به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، نوشته و در آن از افزایش تبعید زندانیان سیاسی و مدنی از تهران به سایر شهرها اعتراض کرده. و اما روز یک شنبه امروز وزارت بهداشت ایران فهرست جدیدی از شهرهایی که در وضعیت نارنجی و قرمز شیوع ویروسند منتشر کرد. بر این اساس در حال حاضر 12 شهر قرمز و 39 شهر نارنجی در ایران داریم. با وجود این اعلام سفرهای نوروزی همچنان ادامه داره و بیم اوج گرفتن مجدد بیماری زیاد شده. و همکارمان محمد زرقامی گفتگوی کرده با سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار ساکن ایران، و از او درباره ارزیابیش از سفرهای نوروزی پرسیده.
از روز 25 اسفند دولت اعلام کرده بود که به هر حال مثل پروتکلایی رو اعلام میکنه که شهرهایی که به رنگ قرمز یا نارنجی داشته باشن سفر بهشون ممنوع خواهد بود، مثل شهرهایی در استان خوزستان و ارزن بزرگون، بعضی شهرها در استان اصفهان و یزد، همینجوری که اشاره کردید. منتها به نظر من نظارت سفت سختی بود، معنی دیگه در کار نبود برای شهرهایی که به رنگ زرد در آمده بودن. مثلا به عنوان نمونه من عرض میکنم 1.4 میلیون نفر در واقع ما مسافر نوروزی داشتیم به شهر مشهد، تعداد خیلی زیادی بالای 1 میلیون نفر وارد شهر مشهد شدند و حدود 589,000 نفر هم طبق آمارها از شهر مشهد خارج شدند. خب اکثر هم سفرهای تفریحی رفتن، بعضی از افراد هستن خب به قول معروف ضرورتاً میبایستی جا به جا بشن و سفر بکنن، که خب این قصه فرق میکنه.
آقای مظفر مقدم، یعنی با توجه به تعطیلی بعضی از اماکن، به هر حال الان شما به مشهد اشاره کردید، با وجود تعطیلی هایی که هست باز هم مسافر به مشهد میاد به عنوان مسافر نوروزی؟
بله، این به اصطلاح حضور مسافران و بعد حتی میشه گفت هجوم شهروندان از جاهای دیگه به مشهد کماکان ادامه داره. در مورد مشهد و یه سری کلان شهرهایی شبیه به مشهد، خب دو وجه داره. مشهد از یک طرف شهر زیارتی هستش و از یک طرف خب هر ساله ما شاهد حضور بسیاری شهروندان در مشهد بودیم، ولی اصل قضیه این است به حال یک سال محدودیت های فرساینده که حالا کمابیش جریان داشته و بعد جو روانی که درست شده بود در کشور به خاطر همین ماجرای کرونا، خب اون واقعا مردم رو از لحاظ روحی و ذهنی خسته و مستهلک کرده. به هر حال هر شهروندی در هر کجای جهان که زندگی میکنه احتیاج به تفریح داره، احتیاج به سفر داره. از یک نظر هم میشه گفت که با شهروندا میشه همدردی کرد در این زمینه، اینا خسته شدن. ولی از طرف دیگه شرایط به گونه ای است که اگر این سفرها ادامه پیدا بکنه، خود به اصطلاح وزیر بهداشت و معاونینش هم اعلام میکنن مدام میگن آقا یک در حقیقت سونامی و یک موج کشنده ای از کرونا در کشور شیوع پیدا خواهد.
خب چگونه است که با وجود این اعلام شدن ها باز هم ما شاهد این هستیم که شهروندان تمام خطرات رو به جون خودشون میخرن، سفر میرن و بی توجهی میکنن و از اون ور هم هیچ گونه قدرت اجرایی در مقابل آنچه که مثلا تخطی از این شیوه نامه های بهداشتی وجود نداره؟
بله متاسفانه سخن شما رو باید تایید بکنم، چون وزیر بهداشت هم چندین بار آمده گفت آقا من اختیاراتی ندارم و بعد التماس بکنم که مردم به سفر نرن. اما یه میخوام بگم در طول یک سال گذشته یک مقدار عادی سازی شده، یعنی در حقیقت یک مردم به بسیاری از تبلیغات رسانه‌های رسمی باور ندارن، عده زیادی اصلا گوش نمی‌کنن و یه عده هم دیگه این شرایط کم کم اون مرحله خطیر رو انگار پشت سر گذاشته باشن از لحاظ ذهنی به علت خستگی و فرسایشی که تو شرایط کرونا پیدا کردن، دیگه عملا دارن پشت پا می‌زنن و بی‌اعتنایی می‌کنن. یعنی چند عامل دخیل هستن این رفتارهای اینچنینی، رفتارهای جمعی که باعث میشه این سفرات صورت بگیره. اولیش همینجور که عرض کردم یه نوع بی‌اعتمادی هست، دومی نشین هستش که یه عده اصلا باور ندارن به تبلیغات رسانه‌ها و بعد حجم شایعات و صحبت‌های حاشیه‌ای هم زیاد هستش. این باعث میشه به علاوه این خستگی و فرسایش این مدت باعث میشه که این سفرهای نوروزی به این شکل انجام بشه و بعضا هم من خودم به چشم دیدم که بسیاری از مردم پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کنن یا اصلا رعایت نمی کنن یا بسیار کمرنگ هستن در رعایت کردنش، میتونه مشکلات خیلی بزرگی ایجاد بکنه.
دیدگاه آقای سروش مظفر مقدم پایان بخش این نوبت خبری رادیو فردا بود.